خیلی متشکر هستم از دعوتتون آقای جواد زاده. بله متاسفانه این رژیمی که الان مثل بختک افتاده روی کشور ما و به قول خودش بر جان و مال و ناموس مردم ایران بستیت داره، این بستیت منحصر به آقای خامنه ای نمیشه که وقتی که میخواستن رهبرش بکنن گفتش که به حال اون، خودش گفت به حال اون مردمی که من بشم رهبر بر اون کشور باید گریست. این رو من نمیگم، شما نمیگین، خود آقای خامنه ای گفت، نوارش هم هست، فیلمش هست و علاقمندان میتونن به کانال یوتیوب من و وبسایت من alisadarat.com مراجعه بکنن، ملاحظه بکنن. خب حالا چطور شده که ما در این وضعیت ناجور هستیم؟ در این روز جمعه 21 تیر ماه 1398 برابر با 12 جولای ژوئیه 2019 چطور هستش که این سرنوشتی که پیوسته بد و بدتر میشه رو ما متاسفانه شاهدش بودیم؟ حالا البته این 21 تیر ماه یک مناسبت هایی داره که اجازه میخوام یادی بکنیم از آقای عباس امیر انتظام که در چنین روزی سال گذشته از دنیا رفت. ایشون سنش 85-86 سال بود در اون موقع و مختصرا بگم که در چه شرایطی بود. برای شنوندگان جوان، سخنگوی حکومت آقای مهندس بازرگان بود، معاون نخست وزیر بود، عضو شورای رهبری جبهه ملی بود و در این آخر سفیر ایران بود در کشورهای اسکاندیناوی که توسط وزارت خارجه ظاهراً با یک نامه‌ای که از طریق وزیر خارجه نبود، همون به اصطلاح امنیتی ها در اونجا نامه نوشته بودن، احضارش میکنن به کشور، برمیگرده با اینکه بهش گفته بودن نرو، این یه کمی خطرناک است، برمیگرده برای اینکه میدونست که ریگی به کفشش نیست، برمیگرده به کشور و در تاریخ 28 آذر ماه 1358 دستگیر میشه و زندان میره و آقای گیلانی قاضی شرعش بوده و اون رو به اصطلاح به محاکمه میکشه. محاکمش حکم اعدام هم داشته ولی به هر حال حبس ابد براش میبرن که بعد از مدتها بیماری و رنج و شکنجه رو سختی کشیدن از زندان آزادش میکنن. یعنی در واقع همون حکمی رو که این رژیم صفاک برای ایشون نوشته بود رو خودش هم عاجز موند و نتونست اجرا بکنه و ایشون اومد بیرون. در تمام طول مدت، یعنی از آذر 58 که دستگیر شد تا آخرین لحظات عمرش، در ایستادگی و استقامت کرد، پافشاری کرد در استقلال و آزادی و از این بابت هستش که موضوعیت داره یاد کردن از رفتگانی چون آقای امیر انتظام به خاطر ویژگی منحصر به فرد در ایستادگان به عنوان بدیل در کشورمون و اون استقامت و ایستادگی بر حق و در نتیجه پیروز شدن بر این رژیم صفاک است. ایشون میتونست نامه بنویسه، میتونست غلط کردن نامه هایی که نوشته شد رو بنویسه، بیاد پشت تلویزیون اعتراف بکنه، دوستاش رو محکوم بکنه و بقیه کارهای دیگه که متاسفانه در این رژیم صفاک دیده شده که انجام شده ایشون نکرد و موند در زندان و بعد هم که اومد بیرون کماکان ادامه داد این ایستادگی در استقلال و آزادی رو و بخشش رو و به عیادت عرض کنم که قاضی شهر رفت وقتی که در بستر بیماری بود و این به نظر من یک درس عبرتی است برای بقیه هموطنان ما به عنوان یک الگو، به عنوان یک بدیل، به عنوان اینکه چجور میتونیم مورد سوال شما راه حل حقوقمندانه بود برای خروج از بحران ها و این یه راه حله. ایستادگی بر استقلال، ایستادگی بر آزادی، ایستادگی بر عدالت، ایستادگی بر خشونت زدایی و عرض کنم که ایستادگی بر حقوق، کاری که آقای امیر انتظام کرد. خب حالا از جمله اتهاماتی که براش بریده به اصطلاح اعلام کردن در دادگاه که چرا در نامه هاش به خارجی ها از لفظ دیر یعنی گرامی، مثلا به سفیر چه میدونم امریکا مثلا نامه می نوشته می گفته آقای فلان شخص گرامی، اینا گفتن که تو به اصطلاح چرا عزیز هستن برات خارج، از جمله اتهاماتش بود. کیا گفتن اینو؟ امثال آقای گیلانی که از جنس و خمیر مایه مشابهی هستن از نوعی مثل سید محمود نبویان که عضو جبهه پایداری هست، استاد فلسفه در مؤسسه امام خمینی هست، در دوره نهم نماینده تهران بوده در مجلس از فراکسیون اصولگرایان، ایشون شاگرد آقای مصباح یزدی بوده که یا هست یا بوده که خشونت رو ذاتی بشر میدونه. چی گفته این آقای سید محمود نبویان؟ گفته که آدمخواری به اندازه 70 سال عبادت ارزش داره. یعنی اونایی که با ولایت مطلقه فقیه این آقای روزخان، آقای خامنه‌ای که در خواب هم نمیدید که به این مقام برسه و خودش هم گفت که فاجعه است و باید گریه کرد به حال مردمی که من بشم رهبرش، میگه اگر که با یک همچی شخصی کسی مخالفت بکنه مثل آدم خارانی که در دربار صفویان بوده اینا رو هم باید بندازن اون وسط و ولایت مداران بیافتن به جونشون اون رو زنده زنده بخورن. اینا هستن که بر کشور ما دارن حکومت میکنن، اینا هستن که از جمله حکم نوشتن برای آقای عباس امیر انتظام و بقیه کسان دیگه، و اینا هستن که تا وقتی که ما ساکت بمونیم، تا وقتی که ما منفعل بمونیم، اینها بر ما حکومت خواهند کرد. کجا بروند از اینجا بهتر؟ ما اگر که به خود بیاییم با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی به خود بیام و از هر فرصتی استفاده بکنیم و از اون فرصت استفاده بکنیم و اندکی قلمرو رژیم رو بیشتر تسخیر بکنیم. حالا مثلا امروز ساعت 10 صبح قرار بود که یک مجلس ختمی باشه برای آقای امیر انتظام، اون میتونست یک فرصتی باشه به جای اینکه بیایم ببینیم که خب حالا صبر کنیم ببینیم آقای خمینی بمیره ببینیم چی میشه. این خمینی که بمیره اینا اصلا از هم میپاشن، اون که دیدیم که نشد. برای این چرا نشد؟ خیلی میتونست بشه. چرا نشد؟ برای این که ما منفعل نشستیم که ببینیم چی میشه. یعنی بهانه خوبی بود، دلیل خوبی بود که این رژیم از هم بپاشه بعد از مرگ آقای خمینی. حالا هم همونو میگن که بذار حالا این خامنه ای مریضه و پیره بمیره این رژیم از هم میپاشه. یعنی چی؟ یعنی من دست رو دست بذارم منفعل یه گوشه‌ای بشینم که فلانی بمیره یا زنده بشه یا تمونم از اون ور آقای فلان شخص بره به مکین بگه که بیاد ایران رو مثلا بمباران بکنه یا نکنه، یا برن عریضه بنویسن به کاخ سفید که چرا نمیای به ما حمله بکنی، ما پیشمرگه در اختیارت میذاریم آقای بوش که بیا حمله کن به ایران. یعنی چی؟ یعنی در خودش هیچ ارزی نمیبینه، در خودش هیچ توانی و لیاقتی رو نمیبینه واسه آزادسازی خودش. ولی اگر که هر کدوم از ما از هر فرصتی استفاده بکنیم به سهم خود، به نوبه خود و به اندازه توان خودمون از قلمروی این قدرت رو تسهیل بکنیم، به همون میزان نزدیک شدیم به آزادی و استقلال، به همون میزان خشونت زدایی کردیم، به همون میزان نزدیک شدیم به فروپاشی این رژیم در یک شکل کاملا صلح جویانه و غیر خشن. هرچه تعداد بیشتری از مردم این وظیفه رو به عهده بگیرن، بر عهده خودشون بدونن این وظیفه رو، این انتقال از عرض شود که این قدرت سفاک به رژیمی مردم سالار اتفاق خواهد افتاد. از جمله چیزهایی که آقای امیر انتظام زنده یاد انجام داد در مورد قانون اساسی پیشنهادی در بعد از رفتن این رژیم تلاش هایی کرد که حالا اگر که فرصتی امروز شد جناب عالی از راه حل های حقوق مندانه برای برخورد با مقاومت در مورد این رژیم صحبت کردید، سوال کردید، به اون هم در این زمینه میپردازم. حالا امروز 21 تیر ماه هست، از روز 18 تا 23 تیر ماه 1378 دانشجویان در اعتراض، بهانش بود دیگه، در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام در 15 تیر ماه 1378 به جرم چاپ نامه سعید امامی با آقای دوری نجف آبادی در مورد مفاد قانون جدید مطبوعات که اونو ظاهرا نباید منتشر میکرده بود و منتشر کرده بود، اون روزنامه رو میبندن و دانشجویان در امیرآباد در کوی دانشگاه اعتراض میکنن و 5 روز طول میکشه که از جمله آقای قالیباف، از جمله حکومت آقای محمد خاتمی و به اصطلاح قوای سرکوبش، از جمله شخصی به نام آقای فرهاد نظری، اینا اون جنبش رو سرکوب میکنن. ما 2 جنبش دانشجویی داریم، در اصل پهلوی در 16 آذر 1332 از آقای احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا، آذر شریعت رضوی بایستی ذکر کرد. نام اینها رو باید زنده نگه داریم، کسانی که در تلاش برای مردم سالاری، برای فرهنگ مردم سالاری شهید شدن، جون خودشون دادن، باید نام اینها رو زنده نگه داشت. متاسفانه در این سانسور شدیدی که وجود داره و خود سانسوری هایی که متاسفانه تر وجود داره، فعالان حقوق بشر حداقل گفتن 7 نفر کشته شدن. فقط چند تا اسم رو متاسفانه در دسترس هست به صورت رسمی: عزت الله ابراهیم نژاد، خانم فرشته علیزاده و خانم تامی حامی فرد رو ازش ذکر کردن و آقای سعید زینالی، اگه امیدوارم که اسم ایشون رو بد تلفظ نکرده باشم، در منزل ایشون بازداشت شده و مادر داغدارش و خانوادش هیچ خبری از اون ندارن. بقیه هم که اسمشون معلوم نیست. ما این رو باید بدونیم که سرکوب و سرکوبگر، خشونتگر و اون کسی که برای خشونت اعمال میشه، اختناق، استبداد فقط 2 قسمت نداره که بگیم فقط یه شکنجهگر هست و یک شکنجه شونده. یک نظارگری هم هست. اون نظارگر، اون سوم، اون عامل سوم بیشترین نقش داره در این شکنجه. یعنی اون کسی که شکنجه میکنه، ناخونا رو میکشه، فلک کابل میزنه به کف پا، تجاوز میکنه به دختران باکره و غیر و زالک، اون شکنجهگر هست. ولی کسانی که ناظر این قضیه هستن و به اندازه کافی اعتراض نمی کنن، اونها هم در این زمینه مقصر هستن. برگردیم با آقای امیر انتظام، متاسفانه حتی دوستان خودش، البته بگم به غیر از مهندس بازرگان، اونجوری که باید و شاید صدا به اعتراض بلند نکردن. خب پس 2 سر قضیه است: زندان، زندانبان، شکنجهگر، بازجو و یک طرف دیگه آقای امیر انتظام و بقیه مردم که به اندازه کافی اعتراض نکردن. در سال کی بود؟ در سال 1358. اگر که اون موقع به اندازه کافی اعتراض شده بود، فاجعه ملی دهه 1360 در کشور ما اتفاق نمی افتاد و بعد از اون در سال 1378 در 18 تا 23 تیر ماه این آقایون، حالا فرهاد نظری رو گفتم، چرا اسم میبرم ازش؟ برای اینکه جدیداً یک فیلمی رو ازش منتشر کردن که میاد میگه که من اون موقع، اینطور که اگه درست یادم بیاد 27 سالش بوده، جانباز 70-80% حالا اینا هر معنی که داره، هر ادعایی که هست، میگه به من 20 سال خانه نشینی و حصر نانوشته رو بر من تحمیل کردن و طلبکارم هست. میگه که دانشجوها به پلیس تیراندازی شد، اما ما هیچ تیراندازی نکردیم. تیراندازی حالا کردن یا نکردن، ولی دانشجوها رو چشم بسته و دست بسته از اون بالا انداختن پایین. و باز ادعا میکنه که آدم ربایی و گروگانگیری شد علیه پلیس. چرا اسم این آقا رو میارم؟ هموطنان عزیزی که الان گیر کردین در دستگاه های امنیتی اطلاعاتی قوای سرکوب، درس بگیرید از سرنوشت سعید امامی، سعید مرتضوی، عرض شود که کسان دیگری مثل آقای فرهاد نظری که خوششانس ترها بوده که کامیونیش نکردن، تو خونه حسرش کردن، زنده مونده و سرنوشت شما حالا صرف نظر از اینه که در اون دوران گذار چی خواهد شد و چی نخواهد شد، به دست خود این رژیم صفاک و خونخوار هستش که مورد تهدید و خطر هست. تا دیر نشده هموطنان عزیزی که در رژیم سرکوب، در رژیم خونخوار صفاک یه جوری دارید بر ادامه این رژیم، بر ادامه حیات این رژیم کمک میکنید، چه در دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و چه در لشکری و کشوری، بدانید که شما هم دستتون آلوده است به اندازه بقیه در بقای این رژیم و در تمام این قتل و غالت ها و تجاوز ها و فساد ها. و به خود بیایید تا دیر نشده، به خود بیایید تا رژیم این حیات ملی ما را بیشتر از این در خطر قرار نداده و به دامان باز، به آغوش باز مردم، هموطنانتون برگردید و در ساختن فردای بهتر، در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر همراه بشیم با مردم. حالا شما در مورد بحران‌ها فرمودید و راه حل‌های حقوقمندانش، کار ما به مناسبت امروز با آقای امیر انتظام رسید. یه نقدی از خودمون باید بکنیم ما ایرانیان که شاید بعضیامون یه حالت مرد پرستی داریم، یعنی در حالت در موقعی که حیات داشت آقای امیر انتظام، متاسفانه اون روی کرده که برازنده یک شخصی که ایستادگی کرده و استقامت کرده رو به اندازه کافی دیده نشد. در مورد مصدق هم همینجور شد، متاسفانه به اندازه کافی مردم با آقای محمد رضای پهلوی اعتراض نکردن که اون دادگاه فرمایشی و بعدم حصر در احمد آباد و بعدم مرگ در احمد آباد و بعد هم همونجا به خاک سپاری علی رغم وصیت و خواهشی که کرده بود، این اتفاق نیفتاد متاسفانه. خب حالا ما مرده پرستی رو ببینیم که کسانی که زنده هستن و در همون استقامت و ایستادگی برحق، شاید بسیار فراتر از کسانی که اسم بردم هم رفتن. حالا یاد کردن از کسانی که مردن و در ایستادگی و استقامت و حقوندی مردن، اون بسیار خوبه، اون جای خودشو داره، ولی چطوره که اون الگوها رو، اون بدیلها رو، اون کسانی که هنوز زنده هستن و دهه های متوالی ایستادگی رو بر حقوندی، بر حقوق مداری، بر استقلال و آزادی ثابت کردن به مردم ایران، اونها رو نیاییم و راجبشون صحبت بکنیم و اونها رو به عنوان الگو و به عنوان بدیل، این رژیم که میگه بدیل وجود نداره، اونها رو به عنوان بدیل و بیایم بهشون به اصطلاح رویکرد داشته باشیم و از اونها ببینیم که چه چیزی میتونیم یاد بگیریم برای گذار خشونت زدا از این رژیم به نظامی مردم سالار، برای ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر. حالا در مورد قانون اساسی و آقای امیر انتظام صحبت کردم، کسان دیگه هم در این زمینه صحبت کردن و تلاش کردن، از جمله چیزهایی که پرسیدید در سوالتون، راه حل حقوق مدارانه واسه بحران زدایی. بنزه وقتی که من اینجا شاید 17-18 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشم، شاید کمترم هست مسکت، در خدمتتون خواهم بود در اینه که این قضیه رو بیشتر به اصطلاح توضیح بدم. آقای بنی صدر یکی از کسانی هستش که حی حاضر و زنده یکی از نمادهای استقلال و آزادی و ایستادگی هستش بر اصول ایستاده بر اصول استقلال و آزادی و بقیه حقوق و در دوره به اصطلاح 40 سالی که در حصر و در خطر حصر آخه یه موقع هستش که یکی رو تو حصر نگر می‌دارن و عرض شود که اونجا دیگه امنه نمی‌کشنش، ولی تا همین 1-2 سال پیش و شاید هم جدیدتر اگر که تاریخش درست یادم نیست میبخشید، ایشون حتی در مقابل خونش به اصطلاح همسر ایشون حمله شد توسط آدم ربایانی که به اصطلاح در اونجا حمله کرده بودن. پس این هنوز رژیم آقای بنی صدر رو برای خودش خطر میدونه. خیلی جالبه که کسانی که در کودتای خرداد 1360 دخالت داشتن، یکی بعد اونایی که هنوز زندن، اونایی که به دست همین رژیم کشته نشدن، یکی بعد از دیگری اومدن و سعی میکنن از آقای بنی صدر دلجویی بکنن و از کرده خودشون پشیمان هستن. اونایی هم که نیامدن و ملاحظات گروهی خودشون رو در گروه های اصلاح طلبی و تحول طلبی دارن، اینها در علن و در بعضی هاشون که شهامت و جرأت و دلیریشو داشتن در به اصطلاح علن به مردم ابراز کردن اشتباهی که کردن در مورد آقای بنی صدر، و بعضی هم نه به صورت خصوصی مراجعه کردن. همونایی که در عرض شود که اون کودتای 1360 دست داشتن، الان ایشون رو به عنوان بهترین و شاید تنها ترین سخنگو برای سخنگو، نمیگیم رهبر به اون شکلی که خود آقای بنی صدر بهش معتقد نیست، به عنوان سخنگو در به اصطلاح دوران گذار برای حفظ یک پارچگی این میهن ما به ایشون مراجعه میکنن. آقای بنی صدر جوابی که به اینها به مراجعه کننده ها چه از گروه های چپ، چه از گروه های ملی مذهبی، چه از گروه های اصلاح طلب تا اونجایی که من میبینم و سایر دوستان داده شده که ایشون معتقده که نه من خود را چوپان میدونم و گوسفندچران و نه مردم ایران را گوسفند میدانم که بیام یک رهبر ولی مطلقه دیگه ای رو برای خودم قائل بشم. ولی چه کار کرده ایشون در 40 سال با ایستادگی و استقامت بر حقوق؟ یک قانون اساسی رو بر اساس حقوق پنجگانه معرفی کردن ایشون به مردم ایران به عنوان یک پیشنهادی که قابل به اصطلاح تغییر هم هست، پیشنهادی که بر اساس اون میتونیم از این بحرانهایی که این رژیم که شما به درستی گفتید هر روز نممکنه، مجبوره که یکی بعد از دیگر این بحرانها رو درست بکنه. امروز گرگانگیریه، فردا جنگه، پس فردا ادامه جنگ، پس فرداتر اون بحران هسته‌ای، حالا این مسئله کش دادن قضیه بحران هسته‌ای است که این بر خودش نمیبینه که بیاد با مردم صحبت بکنه و میره با گروه 5+1 میشینه و برمیخیزه و صحبت میکنه و حالا کشتی های انگلیسی رو میگیره و یا حمله میکنه بهشون، اون تو جبل الطارق کشتی های ایرانی رو میگیره و از این بحران هایی که دوستان عزیز ما در این برنامه به اصطلاح وسعت در اختیار شنوندگان رادیو عصر جدید قرار دادم و به مناسبت سوال شما من به راه حل میپردازم. حالا راه حل، چرا اینو میگم این راه حل این بحران هاست؟ به دلیل اینی که هموطنانی که الان منفعل هستن از خودشون میپرسن که خب اگر که این رژیم بره، وقتی که این شروع میکنه به فروپاشی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یکی از دلهوره ها و دغدغه های هستش که مردم ایران دارن. در این کتابی که تو سایت منم هست، alisedarat.com، در سایت آقای بنی صدرم هست، یک سند حقوقی دوران گذار هست که اونو الان براتون فرازهایش رو توضیح میدم و همینجور قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه هست. اون چرا مهمه؟ برای اینکه مردم سوال میکنن که خب بسیار خوب، اینا برن کی بیاد؟ اینا برن چی بیاد؟ ما میگیم که کسانی کی بیاد؟ کسانی بیان که پایداری کردن، استقامت کردن در حقوندی، در به اصطلاح پایمردی در حقوق وابسته نبودن، مراجعه نکردن به قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی و خارجی، برای و اعتماد داشتن به خود و به مردم برای ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر. این کی؟ چی بیاد؟ این چی آمدن در قانون اساسی متبلور میشه. یعنی چی؟ یعنی ما چی پیشنهاد میکنیم که یک قانون اساسی باشه که بر ایران فردا به اصطلاح به عنوان شیرازه کشور قانون اساسی داریم میگیم دیگه، که بقیه قانونهای مدنی و موضوع از اون به اصطلاح نشأت میگیره، از نظر ما چی هست. و در آقای بنی صدر در این کتابی که منتشر شده، که البته چاپ دومش هم بیرون خواهد آمد، در این که چاپ اول یه غلطهایی داشت، البته بسیار از اون غلطها توی سایت من و سایت آقای بنی صدر تصحیح شدهش وجود داره، ولی وقتی که به اصطلاح نهایی بشه باز هم تصحیح خواهد شد. و باز به تاکید اصرار تکرار میکنم که این بسته نیست و بازه برای همه هموطنان، شخصیت ها، گروه های سیاسی، که این رو مطالعه بکنن و در بحث آزادی در مورد این قانون اساسی و این سند حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران شرکت بکنن. همینجا از همین تریبون استفاده میکنم، دعوت میکنم به بحث آزاد برای اینی که روی این مطلب با علاقمندان بتونیم یه بحثی داشته باشیم. من اجازه میخوام که فقط با وقت کمی که الان داریم، در حدود 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم یا کمتر، در ساختار سند حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران یه چند فرازی رو از این کتاب الان جلوم هست برای شما میخونم. براتون توضیح میدم که اولا در صفحه 291 این کتاب کاغذی وجود داره که احتمالاً در تصحیح شدهش ممکنه صفحش یه چیز دیگه باشه. در این دوران گذار 4 نهاد اصلی وجود داره. یکی شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، دوم حکومت انتقالی، سومی شورای عالی قضایی دوران گذار و چهارمی شورای رسانه‌های ملی. این دولت ایران رو در دوران گذار تشکیل میده. این ساختار حقوقی پیشنهادی شامل 8 تا فصله. یکی حقوق اساسی که حاکم هستش بر این سند، شماره 2 شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و وظایفش، شماره 3 شورای عالی قضایی موقت و وظایفش، شماره 4 هیئت کشف حقیقت و ترمیم و جبران، و شماره 5 حکومت انتقالی، و شماره 6 خط و زبان و پرچم و سرود ملی، و شماره 7 نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی، و شماره 8 شورای رسانه‌های ملی در دوران گذار. خب حالا یکیشو من الان با توجه به اینه که سالگرد قیام دانشجویی و شهید شدن هموطنان دانشجوی ما هست، هیئت کشف حقیقت و ترمیم و جبران، که بایستی به این فجایع، به این تجاوزات به حقوق بشر رسیدگی بشه، کشف بشه حقیقت و رسیدگی بشه برای جلوگیری از قابل توجه هموطنانی که در دستگاه‌های امنیتی، نظامی، سرکوب، لشکری، کشوری گیر کردن، جلوگیری بشه از انتقام‌های زنجیره‌ای. این بسیار قسمت مهمی هستش از این سند. خب اون قسمت دیگرش حکومت انتقالی است که در واقع حکم رئیس جمهور موقت رو داره، که اون کابینش میاد و کشور رو اداره میکنه به صورت به اصطلاح قوه مجریه. در مورد شورای عالی قضایی موقت، اون میشه قوه موقت قضاییه، و اون شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، اونم میشه قوه یا شاخه مقننه در اون دوران گذار، که هر چقدر لازم باشه به اصولی رسیدگی بشه. و چیزی که هست که فرق میکنه با قوانین اساسی جاهای دیگه و در این دوران گذار هم ملحوظ شده، شورای رسانه‌های ملی در دوران گذار هست، که بعداً در سندی که به عنوان پیشنهاد قانون اساسی معرفی شده به مردم ایران، این رو به عنوان یک شاخه جدید یعنی شاخه چهارم دولت حقوق مدار به مردم ایران معرفی کردیم. خب حالا در اصل دوم این سند اومده که میخونم براتون، از اونجا که زنان و مردان به مسابه انسان از حقوق برابر برخوردارن، کلیه اصول قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی که در گیومه باید گفت برای اینکه نه جمهوری و نه اسلامی، و قوانین مدنی و کیفری و جزایی و دیگر قوانین این رژیم مربوط به زنان که ناقض حقوق آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض قائل شدن از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت مردم ایران ملغا هستند. بعد ادامه میده در اصل سوم، شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر است و اجرای آن ممنوع است. هر گونه رابطه سلطه‌گر و زیر سلطه میان دو شخص یا بین شخص و گروه، میان گروه‌های مختلف ممنوع است. یکی نمیتونه بگه که من چون روحانی هستم از به اصطلاح از جایگاه برتری برخوردار هستم. در اصل چهارم برای رعایت حقوق و کرامت ایرانیان و غیر ایرانیان صحبت شده. این رو لازم دیده شده که بیاد با توجه به رفتار نامناسبی که بر علیه مهاجرین به خصوص افغان در کشور ما دیده شده، متاسفانه در توسط این رژیم بیشتر. در اصل پنجم به وضوح گفته مجازات اعدام و شکنجه و هر گونه رفتار منافی کرامت انسان بلادرنگ ممنوع می شود. در اصل هفتم میگه کشور ایران قابل توجه تجزیه طلبان، فدرالیست ها، اینها بدونن که چنین جایی ندارن در بین مردم ایران، به خصوص در مردم همون منطقهی که دارن سعی میکنن از مام وطن جداشون بکنن. اصل هفتم میگه که کشور ایران تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان به صفت فرد و ملت بر تمام وطن حق دارن. بعد در عرض کنم که اصل نهمو براتون سریع میخونم. میگه که اصل سازماندهی کارهای گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی. یعنی هیچ کسی برتر از بقیه نیست، هر انسانی، هر شهروندی یک رأی بیشتر نداره. مقام نظامی، مقام روحانی، مقام چه می‌دونم ارسی پهلوی، اینا هیچ برتری ندارن بر هیچ انسان دیگری در ایران. هر شهروند یک رأی. مقام‌ها از انتخابی و انتصابی موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد. اینا عرض کنم که فرازهایی بودن که اصلهای کوچیکی به اصطلاح کوتاهی بودن که براتون خوندم در مورد، عرض کنم که تمامیت ارضی کشور، این رو بسیار مهم هستش که از حالا برش تاکید بکنیم، این رو هم به خودمون یادآوری بکنیم. این رژیم باعث خطر سوریه شدن ایران هست، نه اینکه این خطر رو دور کنندش باشه از کشور ما. و به خودمون به تکرار یادآوری بکنیم هر یک روزی اضافه‌ای که این رژیم سر کار بمونه، اینو باید یه بند تکرار بکنیم، هر یک روز اضافه‌ای که این کشور سر کار بمونه، این رژیم سر کار بمونه در کشور ما، خطر سوریه شدن و لیبیایی شدن کشور ما بیشتر میشه. پس هموطنان عزیز، ما اینه که اینا برن در اون دوران گذار چی میشه رو به مختصر من خدمت شما عرض کردم در این دو دقیقه‌ای که وقت مونده برام، و حالا انشاءالله وقت دیگه اگر علاقمندی اگه بود میتونم اینو به صورت مفصول‌تر، به نظر من بسیار بسیار مهم هستش که این کتاب رو هموطنان ما، همین رادیویی که در اختیار شما هست آقای جوادزاده و تلویزیون سپیده، اینا رو به صورت مبسوط وقت گذاشته بشه و پیشنهاد بشه، عرضه بشه به مردم ایران که اینا چی میگن، چی نمیگن، کیان، کی نیستن. گفتم که در دوران گذار یک استراب شدیدی وجود داره که چی میشه فردایی که این پاسدارا نباشن که شیراز این کشور رو بگیرن، همین آقای خمینی، آقای خامنه ای خونخوار نباشه، چی میشه ایران؟ این چیزی که میشه اینه. برای شما به صورت کوتاه و مختصر توضیح دادم. برای یک دوره 10-12 ماهه، یه سال و نیمه، این دوران انتقال حالا ایشالا هرچه کوتاه‌تر بهتر خواهد بود، تا اینی که یک قانون اساسی با این پیشنهادی که داده شده به اصطلاح رفراندوم گذاشته بشه و انتخابات واسه دولت معمولی غیر موقت که شامل 4 شاخه هست اون دولت، به عنوان پیشنهادی که ما شده در این کتاب، شاخه مجریه، شاخه مقننه، شاخه قضاییه و شاخه رسانه های همگانی در اختیار مردم هست برای نظر. به هر حال من از شما بسیار متشکر هستم در این وقتی که به من دادید. من فکر میکنم وقت من تموم شده و همینجا عرایزم رو به انتها میرسونم. امیدوارم که فرصت بیشتری باشه در جلسات بعد که این سند حقوقی رو بتونیم فرانسوی بیشتری رو ازش در ارائه بکنیم و به بحث بذاریم با شنونده های شما و سایر هموطنان، و همینجور در پی اون قانون اساسی رو بتونیم که به صورت مبسوطتر از کانالای رسانه‌ای که در اختیار اون هست به بحث هرچه بیشتر بذاریم برای مردم ایران، که اون استرابی که باعث انفعال ایرانیان شده، باعث شده که وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی مردم ایران مخدوش بشه، جریحه دار بشه، چرکین بشه و این انفعال رو به خودشون تحمیل بکنن و این زندان بین بد و بدتر رو به خودشون تحمیل بکنن، با این وسیله هم بتونیم که این ترس ها رو کاهش بدیم، که بتونیم به کمک هم دیگه فرهنگ مردم سالاری رو پیش ببریم و برای خودمون سرنوشت های خوب و خوبتری رو بسازیم.